با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل پنجم، جایی بود که عمه خانم، خانم فاطمه و زری نشستند و دارن با هم صحبت میکنن. عمه خانم تصمیم گرفته که بره و مجاور بشه. من ادامه میدم داستان رو.
خواهش می‌کنم.
زری اشکهایش را با پشت دستش پاک کرد و گفت: عمه خانم، اینقدر خون به دلم نکن. کجا میخواهی بگذاری بروی؟ اقلن اینجا وطن خودت است. گور پسر و شوهرت اینجاست. هر وقت دلت تنگ شد میتوانی سر خاکشان بروی. آنجا به کی رو میآوری؟ عمه گفت: به امام حسین. زری گفت: آنجا گرم است، آب و هوا سازگار نیست. اینجا باغ به این بزرگی هست. بچه های من مثل بچه های خودت هستند. مثل دو تا خواهر با هم زندگی می کنیم. به علاوه چجوری برایت پول بفرستند؟ عمه گفت: یک نفر آدم بیشتر نیستم. به نان خالی هم می سازم. مگر من از بیبی عزیزترم؟ خدیجه آمد لب ایوان و گفت: خانم، بچه ها گراته می گیرند. هرچه ریشخندشان می کنم شامشان را نمی خورند. عاجز بیجزم کردند. زری بلند شد و گفت: خودم می آیم. و به تالار رفت. مرجان روی میز تالار نشسته بود و چشمهایش را می مالید و مینا کنارش ایستاده بود و مثل بچه ای که از چیزی ترسیده چشمهای نگرانش را به در تالار دوخته بود. مادر را که دید خندید و هر دو دست را دراز کرد و خودش را در بغلش بیاندازد. زری کنارشان نشست و قاشق را پر کرد و خواست به دهان مینا بگذارد که مینا قاشق را عقب زد. به مرجان هم که داد نخورد و داد زد: شیر برنج نمیخوام. زری پرسید: چرا؟ مرجان داد زد: دوست ندارم. زری گفت: خیلی خوب، پس نان خالی بخور. مرجان گفت: اون بچه که سنگ انداخت گفت نان بده، گفت برو میوه از درخت بده. و چشمهایش را مالید. زری پرسید: کدام بچه؟ مرجان گفت: همون بچه که کفش نداشت، همون که مامانش رخصید. بابایش نشست و گفت اوخ، پایش اوخ شده بود. زری گفت: ببین، آن بچه بیچاره نان نداشته بخورد، حالا تو شیر برنج و عسل نمیخوری. مرجان گفت: غلام گرفت زدش. جان زری را به لب آوردند تا چند قاشق خوردند. وقتی می برد که به خواباندشان، عمه را دید که از جایش جم نخورده، همچنان کنار منقل آتش نشسته است. بچه ها تقلا می کردند و نمی خوابیدند. معلوم بود هیجانی که عصر خان کاکا به خانه آنها آورده بود در بچه ها هم اثر گذاشته. گفت: اگر چشمهایتان را روی هم بگذارید برایتان قصه میگویم. مینا گفت: من میترسم. ندانست چرا یادش افتاد به مکماهون و قصه‌ای که او برای مینا و مرجان نوشته بود. آن شب عروسی دختر حاکم، سر شام که رسیدند، مکماهون با وجود اینکه از مستی سر از پا نمیشناخت، برای زری بشقاب و کارد و چنگال دست و پا کرد. چقدر شلوغ بود و چقدر همه هول می زدند. هیچ کس میز شام را رها نمی کرد و به دیر آمده ها جا و فرصت نمی داد. آنها که قحطی زده نبودند، اما انگار از قحطی در آمده بودند. آنها بچه های پا برهنه‌ای نداشتند که نان خالی طلب کنند و برای نان خالی سنگ به پای بچه هایی بیاندازند که شیر برنج و عسل دوست ندارند. زری برای تشکر هم که شده به مکماهون گفت: از قصه تان لذت بردم. مکمهون خندید با وجود اینکه از چشمهایش بیش از خطی نمانده بود. گفت درست و راستش میکنم و میفرستم برای یک ناشر کتابهای کودکان. بعد حاکم آمد و مکمهون را سر میز دست نخوردهی دعوت کرد که مخصوص خارجی ها چیده بودند و از خوک بریان درسته حرف زد. اما مکمهون وسوسه نشد و گفت که ترجیح میدهد کنار زن دوستش بماند. زری باز تشکر کرد و گفت امیدوارم موفق بشوید آن تیاره پر از اسباب بازی را بسازید. مکمهون آهی کشید و گفت کی تیاره، کی تیاره خواهد ساخت که برای مردهای غمگین تسلا بریزد؟ متاسفم که یوسف با یک بشقاب پر شیرین پلو آمد به طرفشان و گفت برای هر ستا همان. مکمهون رو به زری ادامه داد خوب چه فکرش را می کنم؟ میبینم همه ما در تمام عمرمان بچه هایی هستیم که به اسباب بازی های ما دلخوش کرده ایم و وای به روزی که دلخوشی ها من را از ما بگیرند یا نمیگذارند به دلخوشی ها من برسیم. بچه ها من، مادر ها من، فلسفه من، مذهب من. یوسف خندید و گفت حالا یک لقمه بخور. من هیچ سیاه مستی را ندیدم که این طور هوشیار فلسفه ببافد. مکباهون گفت باور کن از گلویم پایین نمی رود. یک کبریت بکشی گر می گیرم. مرجان رشته خیالاتش را برید و پا شد در رخت خواب نشست و گفت می ترسم مار. زری به صرافت افتاد و گفت بگیر بخواب عزیزم. مار کجا بود؟ مار تو جعبه زرد حاجی محمد رضا است. دندانش را هم کشیده، در جعبه را هم قفل کرده. و شروع کرد به قصه گویی. یکی بود یکی نبود. یک مردی بود که یک تیارهی ساخته بود به چه بزرگی. بار این تیاره همش اسباب بازی بود و کتاب قصه و میوه و خوراکی و شیرینی برای بچه ها. مینا پرسید مادر مار هم تو تیاره بود؟ زری گفت نه جانم مار نبود. بار تیاره چیزهایی بود که بچه ها دوست داشتند. این تیاره می آمد بالای سر شهرها پرواز می کرد و برای بچه ها هر چی دلشان می خواست می ریخت. مرجان گفت آخر میشکست. زری گفت نه، تیاره میامد پایین روی پشت بام خانه ها و بچه ها دامنشان را میگرفتند زیر تیاره و تیاره چی هر چه میخواستند میریخت توی دامنشان. مرجان پرسید به داداش نمیداد؟ او که دامن ندارد. زری گفت چرا؟ به پسرها هم که دامن نداشتند میداد. گاهی تیاره را رو پشت بام نگه میداشت. و مرجان پرسید با آن بچی که سنگ زد هم میداد؟ زری گفت البته. مرجان گفت خب. و زری ادامه داد جانم برایتان بگوید تیاره را روی پشت بام ها نگه میداشت و بچه های خوب را سوار میکرد و میبرد تو آسمان. از پهلوی ستاره ها میگذشتند، از نزدیک ماه میگذشتند. همچین نزدیک ماه و ستاره ها بودند که اگر دست دراز می کردند می توانستند ستاره ها را جمع کنند بریزند توی دامنشان. مرجان باز به صدا در آمد بهش بگو تیارش را بیاورد رو پشت بام ما، سحر را بدهد دست داداش. خوب؟ زری گفت چشم، حالا بخوابید. و اندیشید دیگر بزرگ شده اید. بچه وقتی خاطره پیدا کرد و توانست گذشته را به یاد بیاورد دیگر بچه نیست، هرچند این گذشته فقط چند ساعت بیش نباشد. بچه ها که خوابیدند به ایوان رفت. عمه خانم دست به زیر چانه همچنان نشسته بود و به منقل بی آتش جلوش خیره شده بود. زری پرسید هنوز در فکر سفر هستید؟ اما خانم سرش را بلند کرد و زری از چشمهای پر اشکش جا خورد، مژه زد و اشکها فرو ریخت و جواب داد: بله خواهر، دل من تنگ است، عالمی که تنگ نیست. حالا که این دنیا نشد، اقلکم تهیه آخرتم را ببینم. اگر کسی مجاور چنان امامی بشود، شب اول قبر نکیر و منکر به بالینش نمی آیند، سوال و جواب هم ندارد. وقت مردن اول حضرت امیر و بعد امام حسین به بالینش می آیند و اگر زن باشد حضرت فاطمه. دست در دست این مطهران پیش خدا می رود. زری گفت: عجیب است خانکاکا، با پیغامی که آورد چطور همه امان را آشفته کرد، حتی بچه ها را. آنها دیروز مار حاجی محمد رضا را دیده بودند و نترسیده بودند، اما امشب می ترسیدند و خوابشان نمی برد. عمه گفت: راست می گویی، مدت ها بود یاد مرده های ناکامم را نمی کردم، امشب همه اشان از پیش چشمم گذشتند. زری گفت: چندین و چند سال از عروس شما هستم، اما هرگز نشنیدم اشاره‌ای به بچه یا شوهر ناکامتان بکنید. امشب. عمه گفت: همیشه دردم را برای خودم نگه داشتم، هیچ وقت به کسی نگفتم چه کشیدم. زری نشست، دست عمه را در دست گرفت و گفت: ولی خودتان همیشه می گفتید اگر آدم درد دل کند قصه‌اش کم می شود. می گفتید علی سر را در چاه می کرد و قصه هایش را به دست آبی می داد که نمی دید. می گفتید یقین دارم که آب چاه ها از شنیدن قصه های علی می خشکیده. عمه سرش را تکان داد و خواند: گر بخواهم در غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. زری پرسید: من از چاه کمترم؟ عمه گفت: ولی تو جوانی، نمیخواهم آب و تاب جوانیت بخشکد. زری گفت: من هم به اندازه خودم قصه داشتم. و عمه گفت: میدانم. و شروع کرد، خودش شروع کرد به گفتن آنچه در دل داشت، درد دلهایی که تا آن شب زری هرگز از زبان او نشنیده بود. فصل ششم. آن شب پای همین منقل حی و حاضر نشسته بودم و مثل همین شام غریبان آتشها را به هم می زدم و خاکسترها را با انبر روی هم فشار می دادم. چشمم به همین عروسک های برنجی دور تا دور منقل بود که اینطور دستشان به دست هم دیگر است. همان شب شمردم 32 تا عروسک بود، عروسک بی چشم و ابرو، هنوز آخ نگفته، هنوز هم همان 32 تاست. سودابه هندی تا صبح پهلویم نشست و پا به پایم اشک ریخت. وقتی بچه مرد تو آن باغ تک و تنها، می دانستم مرده، اما بغلش کردم و تا سردوزک دویدم. بچه 6 ساله. اگر حالا بود کی فکر حجاب و مرد نامحرم بود؟ کی فکر تریاک بود و از بی تریاکی رعشه می افتاد به تمام تنش؟ رفتم خانه خودمان. حاج آقایم با سودابه کنار همین منقل تو ارسی نشسته بودند. دلم میخواست ها کنم و همه مردم را با های زهرآلودم خاکستر کنم. سودابه پا شد و بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد اما روی خودش نیاورد. عجب زنی بود. خون به دل بیبی خیلی کرده بود، اما عجب زنی بود. رفت و برگشت. پرسیدم: چه بر سر بچه‌ام آوردی؟ گفت: کسی چه می‌داند، شاید محمد حسین بتواند با نفس حقی که دارد در بچه روح بدمد. گفتم: کفر می‌گویی زن، فقط خدا روح می‌دمد و نفخت فیه من روحی. پیش پدرم عربی و فارسی خوانده بودم و پیش محمد حسین برادر سودابه هم جغرافی و هندسه. پدرم از تهران که برگشت خانه نشین شد، دیگر نماز نرفت، درسش را در مدرسه خان مجبور شد تعطیل کند، فقط در خانه مجلس تدریس داشت. تو اتاق ارسی می نشست و آقایان می آمدند و دستش را می بوسیدند و از او مسئله می پرسیدند و من در اتاق مجاور می نشستم و گوش می دادم. پدرم از نجف که آمد تمام مردم شهر پای پیاده تا باجگاه به استقبالش رفتند. روز اولی که نماز جماعت خواند تمام آخوندهای شهر حتی امام جمعه به او اقتدا کردند. سر منبر که رفت تو مسجد وکیل جای سوزن انداز نبود. خدایا من هم برای خودم زنی بودم. 10 بار بیشتر کاغذهای سری حاج آقایم را که با آب پیاز می نوشت توی سینم گذاشتم و بردم شاه چراغ به آنها که باید برسانم. رساندم. مثل همین الان یادم است. بعدگاه میان 2 تا شیر روبروی حرم مطهر بود. محمد حسین و خواهرش تازه از هند آمده بودند. خواهرش سودابه تا آخر هم زن پدر من نشد. می گفت همینطوری راحت تر است. البته او بیبی را آواره کرد و خیلی خون به دل بیبی کرد. اما عجب زنی بود. رقاصه بود. هیچ وقت یادم نمی رود. آن روز که پدرم در باغ رشک بهشت مهمانی داده بود، سودابه را دعوت کرده بود. سودابه یک خال سیاه پشت لبش داشت. سبزه بود. همچین قشنگی هم نبود. کوتاه بود. چشمهای سرمه کشیده درشت و گیس بلند داشت. وقتی نمی خندید شبیه جغد می شد. اما خنده که می کرد انگار دست گل از دهنش می ریزد. همه مرد و زن دور خرند ایستادند و دست می زدند و او به نظر می آمد لخت است و فقط خودش را با جواهرات پوشانده، اما لخت نبود. سینه بند جواهر نشانی داشت و زیر آن تمام بدنش را با یک جور جوراب رنگ گوشت پوشانده بود. تا روز رقص سودابه را ندیده بودم. حتما معمولی نبود. همه اعضای بدنش را حرکت می داد. کتف و شکم و چشم و ابرو که سهل است، حتی چانه و بینی و گوش و مردمه که چشمش را هم تکان می داد. با حرکاتش بانمون می کرد که روی جسد مردی دارد می رقصد. در رقص دوم یک لباس حریر آبی که حاشیه زری داشت تنش بود و 2 تا کفتر رو سینه هایش خابیده بود. کفتر راست راستکی پر کفترها را گلسنبولی رنگ کرده بودند. یک تکه حریر آبی از سر لباسش هم دستش بود. همچین آهسته آهسته می رقصید که انگار می ترسد کفترها بیدار شوند. رقصش که تمام شد کفترها را هوا کرد. بعد از رقص سوم خیلی گرمش شده بود. با همان لباس اطلس صورتی که تنش بود سر آبنما نشست و پاهای لختش را در آب کرد و من دیدم حاج آقا مجتهد جامع و شرایط شهر روبروی سودابه نشسته و با باد بزن بادش می زند. بی خود نبود که پدرم محمد حسین را دعوت کرد بیاید مرا درس بدهد. پیشش جغرافی و هندسه می خواندم. نقشه جغرافی می کشیدم. همچین سرم سرگرم کارم بودم که نمی فهمیدم دور و برم چه خبر است. اولین روزی که طیاره به این شهر آمد همه ی خلق خدا قالیچه برداشتند و از صبح سحر رفتند باغ تخت تماشا. من پشت بام بر آفتاب نشسته بودم و نقشه هندوستان می کشیدم. طیاره آمد و از بالای سر من رفت، اما من سرم را بلند نکردم نگاه کنم. خدایا همچین آدمی نباید تریاکی بشود. محمد حسین آفتاب پرست بود. هر صبح و هر شام می رفت کله پشت بام، چشم به آفتاب می دوخت و آفتاب چشمش را ضایع کرده بود. سیاهی تخم چشمهایش سفیدی می زد بس که چشم به آفتاب دوخته بود. چشمندی هم می کرد. روی آب حوض تو کلاه نمدی تخم مرغ نیمرو می کرد. از خورده کاغذ اشرفی در می آورد. ساعت جیب حاج آقایم را قورت می داد و از جیب خانکاکا درش می آورد. کف بین هم بود. کف مرا هم دیده بود. گفته بود 12 پسر گیرت می آید و همهشان وزیر می شوند. و من گفته بودم پس پسرهای من کابینه وزرا را تشکیل می دهند. حاج آقایم می گفت محمد حسین قدرت روحی دارد. اما مردم شهر می گفتند کارش سحر و جادوست. حالا هرچه بود خدا بیامرزدش، زحمت من یکی را خیلی کشید. محمد حسین همان شبانه بچه را کفن و دفن کرده بود. از آن روز تا یک هفته هر روز می نشاندم روبروی خودش و در چشمم خیره می شد و می گفت خوابت می کنم و در خواب بچت را خواهی دید که چقدر جایش خوب است و خوش و خرم است. اما من خواب نمی رفتم. می گفت مقاومتت زیاد است. روی ناخنش هستم را با جوهر سیاه می کرد و می گفت حالا چشم بدوز به ناخنت. الان بچت پیدایش می شود. نمی بینی؟ آمد. آمد از او بپرس چه می خواهی؟ هندوانه می خواهد. اما من هر چه خیره می شدم چیزی نمی دیدم. آن شب من و سودابه هندی تا صبح نشستیم. او زن پدر من نشد، هیچ وقت نشد. اما عجب زنی بود، از آن زنها که از خود شعایی پس می دهند که اگر آن شعا به کسی گرفت چه خودش بخواهد و چه نخواهد جلب می شود. آن وقت آن آدم شعا گرفته به هیچ وجه نمیتواند خودش را از این جذبه خلاص کند. به قشنگی و زشتی نیست، به آب و گل است. همه ی خلق خدا از کار حاج آقایم حیرت میکردند. شاید پشت سر توف و لعنت هم میفرستادند. مرد رندی که آخرش هم نفهمیدیم کی بود، سفارش یک عالمه پرده قلمکار به اصفهان داده بود. با نقش شیخ صنعان و زیر نقش نوشته شده بود شیخ صنعان با مریدش می رود شهر فرنگ. یک پیر مرد انگشت به دهان شیخ صنعان بود که عمامه و عبا و ردا داشت عین حاج آقایم و مریدها سر به دنبالش گذاشته بودند و دختر قرشمال هم در بالاخانه نشسته بود. آن روزها هر خانه‌ای که می رفتی یکی از این پرده ها داشتند. مردم وقتی بخواهند بدجنسی کنند خوب بلدند. خود حاج آقایم می گفت مسجد و درسم را که ازم گرفتند، در کارهای دیگر هم استغفرالله نمی توانم دخالت کنم. کردیم و دیدیم. آخر آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. باید بتواند چیزی را تغییر بدهد. حالا که کاری نمانده بکنم پس عشق می ورزم. می گفت عشق از این بسیار کردست و کند، خرقه با زنار کردست و کند. می گفت تخته کعبه است ابجد خان عشق. آخوندهای شهر برایش در آورده بودند که بابی شده و هر روز می رود بازار شمشیرگرها زیارت. اما چون سفره گستردهی داشت و اقلکم با تلفن مسئله های مشکلشان را حل می کرد، علنن تکفیرش نکردند. به علاوه عمامه آخوندها هم دیگر پشمی نداشت و بیشتر آخوندها هم کلاهی شده بودند. حاج آقایم می گفت که نوبت من نرسیده. می گفت دوره من نیست و کنار نشست. اما هیچ وقت هم با آنها راه نیامد. از اول همین طور بود، تا آخر هم همین طور ماند. در دعوای میان کلانتر و مسعود خان دندان طلا بیشتر خلق خدا بیرق انگلیس سر در خانه هاشان زدند تا کسی جرأت نکند خانه هاشان را غارت کند. اما حاج آقایم بیرق که نزد هیچ، پا به پای خاخام بزرگ زخمی های محله جهودها را به دکتر می رساند یا بالای سرشان دکتر می آورد. چقدر برایشان حرف زد، چقدر تفنگچی های کلانتر را نصیحت و دلالت کرد تا از غارت محله یهود جهودها منصرفشان کند. اما آنها جیرخار کلانتر بودند. از پشت شیشه تیر زده بودند به یک زن جهود که داشته بچهش را شیر می داده. پستان در دهن بچه بوده و زن از حال می رود. حاج آقایم سر می رسد، بچه را زیر عبایش می گیرد و همانطور بچه به بغل با عمامه و عبا می رود سراغ دکتر اسکات فرنگی در مریضخانه مرسلین. و حالا دکتر اسکات کیست؟ طبیب مخصوص کلانتر و کس و کارش و حاضر نیست بر بالین کسانی بیاید که به دست اعوان و انصار کلانتر زخمی یا کشته شدند. آن روز حاج آقایم یک تنه مریضخانه را تعطیل می کند و دکتر اسکات فرنگی و چند تا پرستار ارمنی مریضخانه را به بالین زن و زخمی های دیگر محله می برند. زنک خوب شد. می دانی کی بود؟ همین طاووس خانم که هنوز که هنوز است برای یوسف شراب می آورد و ترمه های بیت زدت را برایت آب کرد. یادم است فلفلی ضربگیر موسا تیر خورده بود. آوردندش به خانه ما. در هشتی خانه روی سکو جای قاپوچی خواباندندش. تیر خورده بود به سفیده رانش و خون مثل لوله آفتابه از زخمش می ریخت. مثل فواره و هشتی پر از خون شده بود. و حالا حاج آقایم خانه نیست و بیبی هم از دیدن این همه خون افتاده به استفراغ. چادرم را انداختم سرم و دویدم مطب دکتر عبدالله خانین ها. مطبشان گود عربان بود. تمام راه را دویدم. بینی و بین الله آنها هم بیرق انگلیس سردر خانه هاشان نزده بودند. مرحوم حاج حکیم باشی پدرشان هنوز زنده بود. چهار برادر بودند که سه تاشان طبیب بودند و برادر آخری هم دواسازی میکرد و دواخانه داشتند. خدا بیامرزدشان. از میان آنها فقط دکتر عبدالله خان زنده است. در مطب آنها از زخمی و کشته جای سوزن انداز نبود. به التماس افتادم و گریه کردم. دکتر عبدالله خان همراه هم آمد. می گفتند نفسش شفاست، با وجودی که خیلی جوان بود. اما چه از این که وقتی رسیدیم فلفلی تمام کرده بود و یک چادر شب انداخته بودند رویش و کس و کارش ریخته بودند به خانه ما و شیون می کردند و بیبی غش کرده بود. و حالا خانه ما کجاست؟ درست روبروی چال زنبور، یعنی روبروی خانه پدری عزت الدوله. عزت الدوله تازه شوهر کرده بود و شوهرش خانه داماد بود و همه ی آتش ها هم از گور شوهر عزت الدوله بلند می شد که داماد کلانتر بود. البته من و عزت الدوله صیغه خواهرخواندگی خوانده بودیم، اما در آن روزها کسی به فکر خواهرش نبود، چه برسد به فکر خواهرخواندهش. فقط به احترام حاج آقایم بود که به خانه ما نریختند. به علاوه میترسیدند فتوای جهاد بدهد. آخر این قضایا خیلی پیش از اینکه حاج آقایم به تهران برود اتفاق افتاد. یقین دارم اگر حاج آقایم میخواست میتوانست آدم را خواب کند. چشمایش را میدوخت وسط گودی دو تا چشم آدم و کی میتوانست مقاومت کند؟ و همچین مردی شد عبد و عبید سودا به هندی و انقدر خون به دل بیبی کرد. خدایا خودت ما را به امتحان نگذار. بیبی میشنید و میدید اما دم نمیزد. حالا که گذشته و رفته حتی درد دل با من که دخترش بودم نمی کرد. همه ی مردم شهر حرف حاج آقا و سودا به هندی را می زدند، غیر از زنش که اصل کاری بود. اما تا خانه خالی نشد حاج آقایم سودابه و محمد حسین را پهلوی خودش نیاورد. برا شوهر داد. خانکاکا زن گرفت و بیبی آواره شد. شوهر من تجارت پارچه می کرد با مصر و هندوستان. این که خانکاکا هی به کنایه می گوید پسر میرزا میور و دلم را مثل یک کاسه چینی می شکند از این جهت است که پدر و پسری میور وارد می کردند. حالا دیگر کسی میور وارد نمی کند. آدم میور را که روی تنش حس می کرد از خنکی و نرمیش دلش حال می آمد. برای پیراهن زیر و رخته که بچه خوب بود. شوهرم خودش را با اسب زد به دخترهای قنسول. دم غروب از داغ بچه و بس که به او سخت گرفتند. حاج آقایم می گفت دوره دوره او نیست و کنار نشست. اما آن ناکام جوان بود. دور از جان یوسف، زبانم لال مثل یوسف. دوره یوسف هم هنوز نرسیده. اما آن ناکام هم مثل یوسف می گفت باید کاری بکنیم که این دوره برسد، در حالی که فقط سر خود را به سنگ می کوفت. آخرش هم که عملاً کوفت. راستش حالا حالاها موقع بخوبریده های نظیر خانکاکاست. تا کی نوبت امثال یوسف برسد؟ یادم نمی رود. خاندانم که بر باد رفت یوسف برایم نوشت خواهر سعی کن روی پای خودت بیستی. اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچ کس خم نمی شود دست تو را بگیرد بلندت کند. سعی کن خودت باشدی. خدا را شکر که بیبی اینجا نبود داغهای مرا ببیند. یک شب بیبی خانکاکا و من و زادورود من را برای شام خبر کرد. آن شب دیدم همچین نگاه ما می کند که انگار می خواهد قیافه های من را از بر کند. دو سالی می شد یوسف رفته بود فرنگستان. اینکه خانکاکا هی می نشیند می گوید پدرم خرج تحصیل من نکرد دروغ می گوید. حاج آقایم می خواست هر دوتاشون را با هم بفرستند. خانکاکا خودش نرفت. گفت به اندازه خرج تحصیلم به من ملک بده. به حاج آقایم هم داد. بیبی از ما خداحافظی کرد و گفت می رود حضرت معصومه زیارت و از آنجا هم می رود امام رضا. سفرش یک ماهی دو ماهی طول می کشد. حالا نگو قصد کربلا کرده. آن هم قاچاقی. آنچه از مال دنیا با خودش برد پولی بود که حاج آقایم داده بود و مقداری هم زر و زیور زنانه و یک چمدان لباس و یک آفتابه. گوشواره زمردش را هم داد دست من که اگر در سفر طوری شد به یوسف بدهم. شب عروسیش به دست خودش به گوش زنش بکنن. یک ماه بعد کاغذش آمد که من کربلا مجاور قبر امام شدم. دلواپسم نباشید. به احدی نگفتم خواهر، تو هم از من نشنیده بگیر. اما مادرم در کربلا به کلفتی افتاده بود، کلفتی خانم فخرالشریعه. تا کربلا بود نه پولی خواست و نه حاج آقایم. نه خدایا، سه چهار بار حاج آقایم به اصرار من و خانکاکا توسط این و آن پولی حواله کرد، اما به دست بیبی رسید یا نرسید خبر ندارم. هیچ وقت که کاغذ نمی فرستاد. در همان کاغذ اول شرط و بی کرده بود که کاغذ به من ننویسد. میخواهم فکر و ذکری غیر از آقایم امام حسین نداشته باشم. ببخشید من این دو تا جمله آخر رو بار دیگه میخونم. هیچ وقت که کاغذ نمیفرستاد. در همان کاغذ اول شرط و بی کرده بود که کاغذ به من ننویسید. میخواهم فکر و ذکرم غیر از آقایم امام حسین نداشته باشم. میخوام فکر و ذکری غیر از آقایم امام حسین نداشته باشن. مرسی آقای رحیمی، وقتمون تموم شد. بقیه این درد دل عمه خانم رو بذاریم برای فردا و بقیه داستان رو از فردا بعد.
بسیار بسیار لطف کردید.
متشکرم. روز شما و دوستان عزیز همگی بخیر.
خدا نگهدار.